الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای ضرر بود. عرض کردیم ضرر تقابلش با تمام، تقابل عدم و ملکه است، چون ضرر فقدان تمام هست. تمام گاهی عبارت هست از نفع موجود، فقد این نفع موجود بعد از وجودش ضرر هست، ولو اگر از ابتدا ما فاقد این نفع بودیم به ما نمی گفتند که شما متضرر هستید، مثل شخص فقیر. اما اگر شخص غنی بعض مالش را از دست بدهد بدون مقابل، می گویند ضرر کرد. پس در موارد وجود نفع و بعد از این که نفع وجود داشت تلف بشود، صدق می کند ضرر. اما در مواردی که از ابتدا نفع موجود نیست، ضرر صدق نمی کند، مگر در جایی که یا نقص در طرف، نقص در اعضاء انسان، کمن او کیفن باشد که صدق می کند ضرر، و یا به نظر ما در مواردی که مقتضی قریب به فعل برای نفع موجود بشود و مانعی ایجاد بکنند که این مقتضی قریب به فعل نتواند موجود بشود، به نظر ما اینجا هم ضرر صدق میکنه. این که مرحوم آقای پویی معتقدند که با وجود مقتضی قریب به فعل هم ایجاد مانع از نفع ضرر نیست، مثل این که شخصی میخواست آهویی شکار کند، همه چیز مهیا بود، یک انسانی صدا کرد و اون آهو فرار کرد. این ضامن نیست، نمیگویند که تو ضرر زدی به این صیاد و لذا ضامن او هستی. این فرمایش به نظر ما تمام نیست. اولا ملازمه نیست بین صدق ضرر و حکم به زمان، ممکن است ضرر صادق باشد اما عقلا حکم به زمان نکنند، چون موضوع زمان اتلاف مال غیر است، و هنوز مال غیر محقق نشده بود تا اتلاف صدق کند، اما ضرر صادق باشد. فعلا بحث ما در صدق ضرر هست، حکم به زمان بحث دیگری است. این را در بحث حبس حر کسوب هم مرحوم آلخویی مطرح کردند که اگر کسی حر کسوب را حبس کند، شخصی کار می کند و کارش مزد دارد، مزد کارش و سود کارش اینجا مطرح هست، مثل نقاش که مزد کارش را می گیرد، اگر این را حبس کنیم، این قید رو برای این زدم که تاجر رو که حبس می کنیم نگاه نمی کنیم به سرمایش که این آقا چقدر سرمایه داشت، 10 میلیارد سرمایه داشت و اگر میرفت در محل کارش این 10 میلیارد را میتوانست 20 میلیارد بکند. این مهم نیست، مهم ارزش کار اوست، که اگر این تاجر برای دیگری کار میکرد چقدر مزد میگرفت. بحث زمان حبس حر کسوب مربوط به این هست. و لذا مثال همون نقاش رو بزنیم، حبس کرد این نقاش را، بحث است که آیا ضامن این منفعت مفوته حر کسوب هست یا نیست. برخی مثل امام و آقای سیستانی قائل به زمان در حبس حر کسوب هستند. آقای سیستانی علاوه بر سیره عقلائیه به قاعده لا ضرر و لا ضرار هم تمسک می کنند که بعدا انشاءالله مطرح می کنیم. مرحوم آقای خویی در ابتداء مصباح الفقاهه ادعای سیره عقلائیه کرده است بر زمان حبس حر کسوب. در بحث اجاره فرموده است ما یقین داریم به عدم سیره عقلائیه در مورد زمان حبس حر کسوب، چون اتلاف نکرد مال او را. و بعد مثال میزنند به همون صیاد که شخصی مانع میشود از این که بتواند او آهو شکار کند، بعد از تمام شدن مقتضی صید با یک سر و صدا فراری میدهد این شخص این آهو را از دست این صیاد. اینجا عدم النفع است، ضرر نیست، اتلاف مال غیر نیست. ما عرضمون چه در بحث این سید چه در بحث زمان حبس حر کسوب اینه که به نظر می رسد مخصوصا در حبس حر کسوب که مقتضی قریب به فعل برای نهی فراهم هست، ضرر صادقه. بگن تو به این شخص ضرر زدی، حالا آیا این اضرار سبب زمان هست یا نیست بحث دیگری است، اما ضرر صادق هست. ما یک مثالی بزنیم برای صدق ضرر در موارد تحقق مقتضی قریب به فعل برای نفع. شخصی یک مغازه نانوایی داره که همه به او مراجعه میکنن، اوضاعش رونق داره. یک نانوای دیگری در مقابل مغازه نانوایی او نانوایی باز میکنه با نانهای مرغوب تر، مشتری ها رو جذب میکنه. بلا اشکال وقتی این نانوای اول دید بازارش کساد شده، میگه این آقا به من ضرر زد. نگویید این مجاز است، تسامح است. نخیر، صحت سلب ندارد. اگر کسی بگوید که او به شما ضرر نزد، این نانوای بیچاره که زیان دیده میگه پس کی به من ضرر زد؟ او به من ضرر زده دیگه. یا مثال دیگری بزنیم، کالای خارجی وارد میکند، کالاهای داخلی به خاطر این که مثلا گرانتر هست یا کیفیتش پایین تر هست، رو دست فروشندگان آن میمانه و ارزان میشه. صد میکنه که اینها متضرر شدن. در این نباید تشکیک کرد. ولذا به نظر ما در مواردی که مقتضی قریب به فعل برای نفع موجود است، منع از نفع عرفاً ضرر هست. یک مثالی مرحوم ایروانی زده، چون ایشون هم تمایل داره که این منع از نفع را در موارد مقتضی قریب به فعل ضرر بدانه. همونطور در منطق الاصول هم نظرشون همینه. مرحوم ایروانی مثالی میزنه، ما در مثال ایشون مناقشه داریم. ایشون میگن که اگر کسی بیاد درخت مردم را که آماده میوه دادن هست با آب متعفن، با آب ناسالم آبیاری کند و باعث بشود که این میوه ها، این درخت ها دیگه میوه ندهند، عرفاً به این شخص مالک این درخت ها ضرر زده، پس صدق میکنه ضرر در موارد مقتضی نفع، ولو به دقت عقلیه این مانع از نفع شده. جواب اینه که این مثال رو باید همه قبول کنن که ضرر صادق است. چرا؟ برای اینکه مالک درخت مالک قابلیت های این درخت برای میوه دادن هست و کسی که این قابلیت رو اتلاف میکنه، این بلا اشکال ضامنه. آی خویی هم قائل به زمانه در این مثال، چون اتلافه مال الغیر، اتلاف کرد مال غیر را، به این معنی که وصف عینی مال غیر را اتلاف کرد. این درخت قابلیت میوه دادن داشت، قابلیت عینیه او را برای میوه دادن نابود کردی در امثال، چرا ضامن نباشی؟ قطعا اینجا ضرر سر میکنه علا جمیع المبانی. این راجع به موردی که مقتضی قریب به فعل برای نفع موجود بشود. اینجا هم به نظر ما اگر مانع بشیم از تحقق نفع، ضرر سر میکند. این محصل بحث ما هست راجع به معنای ضرر، که اگر بخواهیم خلاصه کنیم، میگیم از ضرر هو فقدان الاثر المطلوب من الشيء الذي بهی تمام الشيء، اون اثری که تمام الشيء با اوست. و این مصادیقی دارد، ضرر هست دیگه. این مثل این مثال که این درخت آب ناسالمی بهش دادن، این درخت دیگر قابل میوه دادن نیست. بله گاو بله در این مثالی که گاوی که مالک ندارد او را کاری می کنند که شیرش قطع می شود، بلا اشکال به او ضرر زدن. بحث نقصه، نقص مگر بناست که این گاو پول گیرش بیاد اگر شیر داشته باشه؟ ولی اگر شیر داشته باشه ناقص نیست، الان ناقصه. خب مصادیق این ضرر، مصادیق این ضرر نقص در نفس و طرف بود، که نقص در طرف گاهی کمیست گاهی کیفیست. یعنی عضو رو قطع نمی کند اما اختلال در آن ایجاد می کند، و گاهی نقص در عرض است که آبروی شخص را مثلا کرامت شخص را مختل می کند، و گاهی هم نقص در مال است. این رو هم عرض کردیم، مال موجود ناقص بشود اینن او مالیتن این ضرره. کاری بکنیم که ارزش مال مردم پایین بیاد، این هم ضرره. یا تلف بشود مال غیر، یا ضرر عینی بزنیم به مال غیر، یا این که ضرره ارزشی بزنیم به مال غیر، مثل این که شایع بکنیم که خانه زید مسکون ارواح هست، مسکون جن هست، و باعث بشه که ارزش خانه زید پایین بیاد. ضرر عینی نزدیم به خانه او، ولی ضرر ارزشی و مالیتی زدیم. این هم عرفاً ضرر هست. و مصداق دیگر ضرر هم ضرر حقی است که انشاءالله در بحث‌های آینده راجع به ضرر حقی توضیح خواهیم داد که آیا می شود در این حقوق مستحدثه، مثل این که شخصی سالها زحمت می کشه کتابی تألیف می کنه، این آقا با سرمایه‌ای که داره میاد این کتاب رو تجدید چاپ میکنه، ارزش کتاب او میاد پایین، ارزش فیلم او میاد پایین، ارزش کالایی که او اختراع کرده میاد پایین، و در حقیقت از حق تألیف او و حق اختراع او و حق نشر او این شخص حق او را تضییع کرده. آیا می شود در حقوق مستحدثه‌ای که امروز مطرح است با این که این تضییع این حقوق ضرر هست و لا ضرر و لا ضرار این حقوق عقلائیه مستحدثه رو امضا کنیم یا نه، این بحثی است که انشاءالله ما در آینده بحث خواهیم کرد. اما کلمه ضرار، راجع به کلمه ضرار، مشهور در لغت اینه که چون ضرار مصدر باب مفاعل است، معناش اینه که دو نفر به همدیگر ضرر بزنند، فعل بین الاثنین. در لسان العرب هم میگه از ضرار به معنا اضرار کل واحد من شخصین صاحبه، فالضرار منهما معن و الضرر فعل و الضرر فعل واحد. ظاهرا ایشان متأثر است از کلمات علماء ادب عربی که میگوین اصل در باب مفاعله اینه که فعل بین الاثنین باشه، و الا در خصوص ضرار هیچ استعمالی ما پیدا نکردیم که مؤید این باشد که ضرار فعل اثنین هست. قرآن رو که میبینیم میفرماید اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. مبادا زنانتان را نگه بدارید در حالی که به اینها ضرار وارد می کنید. خب ولا تمسکوهن نظرارن لتعتدو، خب یعنی بحث در این است که زن و مرد به هم دیگر ضرر نزنند، اصلا بحث ضرر زدن زن مطرح نیست، بحث این است که مرد می خواهد ضرار بزند به این زن. یک راه ضرار این بود که در یک خانه نامناسب نگه می داشتن، چون حق زوجه این است که در زمان عده برایش خانه، زوجه مطلقه در زمان عده باید مسکن براش تهیه بشه در عده رجعیه، یک خانه نامناسبی تهیه می کردن براش یا جوری باهاش برخورد میکردن در خانه که این بیچاره مجبور میشد بره خونه پدرش. امساک ضرارن حق مسکن این زن در دوران طلاق رجعی تضییع شد. ولا تمسکوهن ضرارن لتعتدو و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، هر کس که به دیگران ضرار بزند به خودش ظلم کرده است، چون دچار کار زشت و کار ظلم که می شویم اول به خودمان ظلم می کنیم. یک مورد ما پیدا نکردیم که ضرار استعمال شده باشه در اضرار متقابل. آیه دوم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، اینهایی که مسجد ساختند به هدف ضرار، یعنی به هدف اضرار متقابل، یا اینها افرادی بودند که دنبال ضرار بودند. آیه سوم لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، مادر فرزند نباید دچار ضرار بشود، نباید شوهرش به او ضرار بزند. و همینطور مادر نباید به پدر این فرزند ضرار بزند. اینکه در هر کدام فعل شخص واحد هست، نه فعل اثنین. آیه سوم: ولا یضار رکاتب ولا شهید. اونهایی که شاهد بر دینند و یا دین رو می نویسند، اینها مبادا به فکر ضرار بیفتند. چجور به فکر ضرار می افتند؟ امتناع می کنند از ادای شهادت بر این که این آقا بدهکار است. این میشه ضرار شهید، ضرار کاتب. باز بحث فعل اثنینی نیست. آیه دیگر: من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار. نباید میت در وصیت خودش ضرار وارد کند بر ورثه، و یا در اعتراف به دین نباید ضرار وارد کند بر ورثه. آیه آخر: از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. هیچ کدام از اینها اضرار متقابل که فعل الاثنین باشد نبود. در روایات هم میبینیم، در همین قضیه سمره، در روایت صدوق از ابی عبیده حزا بود: ما اراک یا سمره الا رجلا مضارا. مگر اضرار متقابل بین سمره و رجل انصاری واقع شده بود؟ رجل انصاری چه گناهی داشت، چه زیانی میزد به سمره؟ ما که شاهدی پیدا نکردیم. صحیحه حلبی رو ببینید: عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجلین کان بینهما عبد فاعتق احدهما نصیبه فقال ان کان مضارا کلف ان یعتقه کله. یک عبدیست مشترک بین دو نفر، یکی از این دو نفر سهم خودش را آزاد کرد از این عبد. حضرت فرمود اگر این شخص مضار است، یعنی به قصد زیان زدن به شریکش این کار رو کرد، به او میگویند باید سهم شریک را بدهی و این عبد رو کامل آزاد کنی. ان کان مضارن، اگر این شریک معتق که سهم خود را آزاد کرد مضار بود، یعنی به قصد اضرار به شریک دیگر این کار رو کرد، کل فن یعتقه کلا. خب معنا داره بگیم ان کان مضارن، یعنی اگر اضرار متقابل در بین بود، اضرار بین الاثنین مطرح بود، حکمش این است؟ معنا نداره. و همینطور صحیحه محمد ابن مسلم شبیه همین هست. در روایت هارون ابن حمزه غنوی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل شهد بعیرن مریضا، یک شتر بیماری رو دید که دارن می فروشن، 10 درهم داد این شتر بیمار رو خرید. یک شخص دیگری آمد گفت من 2 درهم می دهم به تو، سرش و پوستش برای من باشد. فقضیه ان البعیر بره، این مشتری خوششانس ناگهان دید که این شتر از بیماری خلاص شد و خوب شد. فبلغ ثمنه دنانیر، اینها 1 دینار خریدن این شتر را، 10 درهم. حالا ارزش شتر شد چندین برابر دنانیر. فقال لصاحب درهمین خمس و ما بلغ، حضرت فرمود اون شخصی که 2 درهم داد، 2 درهم از 10 درهم چقدر میشه؟ 1/5. حساب میکنیم الانم 1/5 قیمت الان شتر مال اونه، اگه شده 5 دینار، 1 دینار مال اون صاحب درهمینه. فان قال اريد الراس والجلد، اگر صاحب درهمین گفت من سر و جلد این شتر رو خریدم، اصرار دارم سر و جلد این شتر رو به من بدی، فلیس له ذلك، حق این کار را ندارد. هذا الضرار، این ضرار است، یعنی این اضرار متقابل است. نخیر، این یعنی تعمد زیان زدن به دیگران است. ولذا صاحب کفایه متوجه بوده، فرموده درسته که اصل در باب مفاعله فعل الاثنینه، اما ما نمیتونیم ضرار رو فعل الاثنین بگیریم. ضرار یا به معنا ضرار به معنای اضرار هست، لا ضرر ولا ضرار، ضرار تأکید همون ضرر هست. از ضرار به معنی از ضرر جی ابهی تأکیدن، کما یشهد و بهی اطلاق المزار علا سمره. مرحوم محقق اصفهانی فرموده اصلاً این که گفتن اصل در باب مفاعله فعل الاثنینه، ما این رو قبول نداریم. نیازی نیست به این که مثل صاحب کفایه بپذیریم اصل در باب مفاعله فعل الاثنین است، ولیکن بگیم تناسب ندارد ضرار فعل الاثنین باشد، تناسب ندارد ضرار جزاء بر ضرر باشد. ضرار صرفا تأکید ضرر هست. محقق اصفهانی فرموده است ما چرا بپذیریم که اصل در باب مفاعل فعل الاثنین است بعد در مورد ضرار دچار مشکل بشیم؟ بله، مشهور بین علمای ادب عربی این هست و بین اصولیین هم این مشهور شده است که اصل در باب مفاعل فعل الاثنین است، ولیکن رب مشهور لا اصل له. ایشان فرموده باب مفاعله رو ما به طور کلی که بررسی میکنیم، استعمالات صحیحه قرآنیه و غیر قرآنیه رو که میبینیم، یا مثالهایی است که اصلا معقول نیست فعل الاثنین باشد، صحیح نیست فعل الاثنین باشد، و یا صحیح و معقول هست ولیکن قرینه داریم که مراد فعل الاسم نیست. بعد مثال هایی میزند، یخادعون الله والذین آمنوا، فرموده است که قطعا این فعل الاسم نیست، یعنی بین منافقین و بین خدا تخادع و یک دیگر را فریب دادن رخ می دهد؟ قطعا این طور نیست. خدا و منافقین یک دیگر را فریب می دهند؟ این معنای یخادعون الله؟ اتفاقا بعدش که داره و ما یخدعون الا انفسهم. آیه دوم، و من یهاجر فی سبیل الله، قطعا فعل الاسم نیست. و همینطور آیات دیگر، یراؤون الناس نادیناه من جانب طور الایمن الذین نافقوا شاقوا الله و رسوله مسجدن زرارن لا تمسکوهن زرارن لا تآخذنی به ما نسید. کدام یک از اینا فعل الاسمین است؟ این راجع به آیات قرآن. اما استعمالات دیگر، آجله بالعقوبه بارزه بالحرب باشر الحرب ساعده التوفیق خالع المرأة واراه فی الارض. هیچ کدام از اینها فعل الاسمین نیست، بلکه برخی از اینها اصلا معقول نیست فعل الاسمین باشد. واراه فی الارض معقول نیست فعل الاسم باشد، ساعده و توفیق معقول نیست فعل الاسم باشد. بعد ایشان اشکال عقلی هم میکنه که بعدن اشکال عقلی ایشون رو خواهم گفت انشاءالله. اما خود ایشان نظرش اینه، میگه به نظر من صیغه مفاعله در جایی که ثلاثی مجرد لازم هست و یا متعدی به حرف جر هست، در این مواردی که ثلاثی مجرد لازمه یا متعدی به واسطه حرف جره، شأنی ندارد صیغه مفاعله مگر متعدی کردن اون فعل ثلاثی مجرد بدون نیاز به حرف جر. مثلا جلسه، این لازمه، برای اینکه متعدیش بکنین میگیم جالسه، ولی اگر ثلاثی مجرد بود باید میگفتیم جلسه الیه، و الا جالسه همون جلسه الیه هست، معنای دیگری ندارد. این در لازم. در متعدی که مفعول دومش رو نیاز دارد به حرف جر، کتب الحدیث الى زیدن، کتب الحدیث متعدی است ولیکن برای مفعول دوم نیاز دارد به حرف جر. میگیم به جای کتب الحدیث الی زیدن کاتب زیدن الحدیث، کاتب زیدن الحدیث هیچ معنایی غیر از این که قائم مقام اون تعدیه به حرف جر شده هیچ معنای دیگه ای نداره، همون معنا. اما اگر در یک جایی ما دیدیم ثلاثی مجردمون متعدی بدون واسطه ی حرف جره، مثل خدع زیدان امرا، اینجا اگر ببریم این خدع رو به باب مفاعله معناش تعمد فعل خدعه، ممکنه خدعه بلا تعمدن، اما وقتی میگید خادعه یعنی خدعه متعمدن. زر زیدون امرا، زید زیان زد به امر، شاید این ذره که متعدی است بدون حرف جر، این اضرار عمدی نباشد، بی توجه ماشینش خورد به ماشین زید، ذره زیدون، ماشین زید خورد به ماشین هم شد ذره زیدون امرا. اما وقتی میگید زار یا زیدون مزارون، یعنی تعمد اضرار دارد. انک رجل مزار یعنی سموره، تو فقط مزر نیستی، تو مزار یعنی تعمد اضرار داری. این معنایی است که محقق اصفهانی کرده. ان شاء الله ملاحظاتی که ما بر مطالب ایشان داریم روز شنبه